و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه سالها که گذشت و بهار منتظر است، بهار زخمی پشت حصار منتظر است. چه سروها که به دست تبر شهید شدند، شقایق دل ما داغدار منتظر است. چقدر پنجره باز است رو به سوی امید، چقدر دلشده بیقرار منتظر است. کبیر شد دل عشاق و آسمان خشکید، بیا که عشق ببارد بهار منتظر است. سلام بر مهدی، جوهر دین، نور یقین، ذخیره الهی و منجی نهایی.
السلام علیک یا سفینة النجاة، السلام علیک یا عین الحیاة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين.
سلام به شما همراهان فرهیخته رادیو معارف. برنامه بشارت رو میشنوید. در این برنامه با بهره از مطالب دانشنامه امام مهدی با موضوع مهدویت بیشتر آشنا میشیم. دانشنامه امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ یه دایره المعارف مفصل و جامع در زمینه مهدویت که حاصل تلاش پژوهشگران پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیثه. با نگاهی به این مجموعه ارزشمند تلاش می‌کنیم از امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف شناخت و معرفت بهتری پیدا کنیم.
اللهم صلی على محمد و آل محمد، اللهم صلی على محمد و آل محمد، اللهم صلی على محمد و آل محمد.
از نیمه نخست قرن اول هجری مدعیان دروغین مهدویت از مدینه کار خودشون رو شروع و تلاش کردن آموزه مهدویت رو به نفع خودشون مصادره کنن. به روایت تاریخ پیشینه ادعای مهدویت به فرقه‌ای به نام سباییه باز می‌گرده که امام علی علیه السلام رو مهدی نامیدن و گمان کردن که ایشان کشته نشده و در آخر الزمان ظهور می‌کند. بعد از اون برخی گروه های فرقه کیسانیه موضوع مهدویت محمد حنفیه رو مطرح کردن و بعد از مرگش نیز گفتن که او زنده است و در کوه رضوا زندگی میکنه و روزی ظهور خواهد کرد. اما در دوران معاصر هم عده‌ای با انگیزه های سودجویانه ادعای مهدویت کردن و باعث گمراهی گروه های زیادی از مردم ساده لوح شدند. در برنامه این هفته بشارت حجت الاسلام و مسلمین نصوری از محققان موضوع مهدویت درباره عوامل، انگیزه ها و شیوه ها و همچنین شگرد های مدعیان دروغین مهدویت صحبت خواهند کرد. بخش اول سخنانشون رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنونده های فرهیخته برنامه بشارت. یکی از مباحثی که بسیار مهم هست و مخاطبینی که در عرصه مباحث مهدویت و مباحث دینی توجه به او باید داشته باشن اینه که جریانات انحرافی که بعضی هستن با ادعاهای مختلف، مثلا ادعای اهل بیتی میکنن من امام زمان هستم، یا ادعای یکی از معصومین علیهم السلام رو دارن، یا ادعای ارتباط با اهل بیت رو انجام میدن، یا ادعای یکی از علائم و نشانه های ظهور حضرت رو در برنامه های خودشون دارن و انگیزه های متفاوت، اینها رو باید توجهی رو در مباحث معرفتی خودمون داشته باشیم. همون جوری که توجه به این داریم که خودمون رو به ولی خدا و حجت خدا نزدیک بکنیم، از اون طرف هم باید مراقب باشیم این مطلب رو از آدم‌های شیاد و به تعبیر مقام معظم رهبری حفظ الله می‌فرمودن دکانبازان رو هم باید مراقب باشیم که مبادا با آدرس‌های بد و انحرافی که میدن جامعه دینی و جامعه اعتقادی مردم دچار التهاب و تشتت و انحراف و بدعت بشه. توجه هم دارید که نسبت به بحث ادعاها و مدعیان، این یک چون اصلی ما داریم نسبت به امامت و اصلی داریم نسبت به حضرت مهدی علیه السلام که چون وجود دارد و اصالت دارد، بدلی و قلابیش هم معمولا از قدیم بوده و تا به امروز هست، که خب من به دورانهای قبل و چون مباحثشون مطرح شده اونها رو نمی پردازم، فقط به جریانات انحرافی و مدعیانی که در دوران معاصر این جریانات و مباحث مهدویت رو دچار آسیب و التهاب کردن. اینم با دقت کنیم که هشداری که اهل بیت دادن و باز بودن آدم‌های دکانباز در بحث مدعی، اینها رو باید مراقب باشیم که مبادا در اون موارد اصیلی که در مبانی اعتقادی و معنوی ما باید توجه بکنیم دچار انحراف بشه. سوالی که به وجود میاد اینه که این مدعیانی که در دوران معاصر ادعای مهدویت و یا ادعای ارتباط و یا ادعای یکی از علائم و نشانه های ظهور حضرت رو میکنن، چه عواملی و چه بستره‌ها و زمینه‌های باعث شده که این ادعاها به وجود بیاد؟ بعضی از این عوامل عوامل زمین ساز هستن، عواملی هستن که زمینه رو آماده میکنن که هر کسی که نسبت به اون جریانات انحرافی که در اون جامعه به وجود بیاد، بستگی به اون نوع بسترسازی هایی است که در اون جامعه وجود داره و اونجاست که ببینیم آیا باور این فرد مدعی میتونه رشد بکنه یا نه. بعضی از این عوامل زمین ساز مثل جهل و نادانی است، نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی است. هر جا نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی به اوج برسه، آدمایی هستن ادعا میکنن که ما میتوانیم مشکلات شما رو حل کنیم، با یک سری از موارد و شعارهایی که در جریانات خودشون و عده آدمای ساده لو و ساده اندیش رو جذب میکنن و اینها رو به سمت خودشون دعوت میکنن و به مرور زمان به جای اینکه مردم رو خدا محور کنن، شخص محور میکنن و با این نابسامانی های اجتماعی که در جامعه وجود داره و اقتصادی و فقر و گرفتاری که برای مردم ایجاد میشه، از اون جهل و نادانی و بی‌معرفتی که نسبت به حضرت برای عده وجود داره، اینا ادعاشون رو انجام میدن. نوع ادعاش هم بستگی به اون جهل و نادانی و باوری که مردم برای اونها بسترسازی کردن. یعنی عامل زمین ساز مثل نابسامانی های اجتماعی و نابسامانی های اقتصادی و از اون طرف هم جهل و نادانی، خودش فضایی رو ایجاد میکنه که نابسامانی های اعتقادی هم در اون جامعه رشد بکنه. تو این بستر و تو این عامل خب فرد میاد ادعاش رو انجام میده و با توجه به اون جریاناتی که در اون جامعه وجود داره و افراد که هستن، مثلا طرف توجه افراطی به بحث باور نسبت به آینده داره. خب این خیلی خوبه، امید به انسان دست میده، اما این باور نسبت به آینده اگه توأم با مباحث معرفتی عمیق نباشه، پخته نباشه، خام باشه، طبیعی که باورهای ضد مسائل معرفتی رو فرد قبول میکنه و تو اون جامعه میبینیم آدمای مدعی زود روش میکنن. نکته ای که هست این نگاه نسبت به نجات باوری اگه توأم با مبانی معرفتی نباشه، مبانی معرفتی رو دچار خدشه بکنه، طبیعی است که انحراف در اون جامعه زیاد میشه و این آدم مدعی میتونه با این جریانات خودش ادعای خودش رو گسترش بده و به یه قله برای فضای تبلیغی خودش برسونه.
بسم الله الرحمن الرحیم و نورید و انم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم
اینجا رادیو معارف هست، برنامه بشارت رو میشنوید. امام صادق علیه السلام فرمودند من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، یعنی هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. آشنایی و مطالعه کتاب‌های مفید کمک می‌کنه که امام زمان علیه السلام را بیشتر بشناسیم. در بخش معرفی کتاب برنامه بشارت این هفته هم با یک کتاب دیگه آشنا میشیم. همکارم جناب آقای مرتضی بهرامی خوشنودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، همراهان برنامه بشارت. شما که علاقمند هستید به مباحث مربوط به مهدویت و مسئله انتظار، باید بدونید که وقتی فردی خودش رو منتظر به شمار میاره چه کارهایی باید انجام بده، چه کارهایی نباید انجام بده و اساساً در فضای مهدوی و در فرهنگ مهدوی چگونه باید رفتار کرد و سخن گفت. نویسنده گرامی جناب آقای ابراهیم شفیعی سروستانی که علاقمندان به مباحث مهدویت حتما با آثار و تألیفات متعدد ایشون آشنایی دارند، کتابی نوشتند در همین زمینه با عنوان انتظار، بایدها و نبایدها. عنوان فرعی کتاب این هست: چگونه میتوان از فرهنگ مهدوی گفتگو کرد. این کتاب در قطع رقعی منتشر شده در 146 صفحه که چاپی که در اختیار بنده هست چاپ هفتم کتاب هست، در سال 1387 منتشر شده. این کتاب رو مؤسسه موعود منتشر کرده با همکاری مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما. درباره مطالب کتاب خیلی گذرا عرض می‌کنم خدمتتون که در فصل نخست کتاب مسئله انتظار در تفکر شیعه مورد بحث قرار گرفته. درباره مفهوم، ضرورت و فضیلت انتظار و اینکه منتظران چه وظایفی دارند در تفکر شیعه، درباره نقش سازنده انتظار مطالبی مطرح شده و در فصل دوم بایدها و نبایدهای ترویج انتظار، اینکه ارتباط معنوی با امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف چگونه است، چه دیدگاه‌هایی درباره باور مهدوی وجود داره، این دیدگاه‌ها رو باید بشناسیم، دیدگاه‌های کلامی تاریخی، دیدگاه‌های فرهنگی اجتماعی. به بحث اخلاص در این زمینه توجه شده، به جایگاه و شأن رفیع امام عصر اشاره شده و به بحث دشمن شناسی و دوست شناسی در این زمینه پرداخته شده. به برخی از دیدگاه‌ها و نظرات مراجع تقلید و همچنین آفت‌ها و آسیب‌های اندیشه مهدوی هم در ادامه فصل دوم میتونیم اشاره بکنیم و برخی از دیدگاه‌های ضعیف و باورهای نادرست در این زمینه در همین فصل مورد بررسی قرار گرفته و اینکه مراسم مهدوی چه کارکردهایی میتونن داشته باشن، چه نکاتی در این زمینه باید رعایت بشه، اینکه از تعیین وقت برای ظهور باید پرهیز کرد، از طرح مطالب سست، واهی و بی‌اساس باید اجتناب کرد، پرهیز از اغراض جناحی و گروهی و پرهیز از موضوعات و مباحث کم اهمیت یا بی اهمیت مطالب دیگری است که در فصل دوم این کتاب میتونید مطالعه بفرمایید. کتاب انتظار، بایدها و نبایدها از تألیفات جناب آقای ابراهیم شفیعی سروستانی، کتابی است که در دو فصل به علاقمندان تقدیم شده. کتاب مختصر و مفیدی به نظر میرسه، ان شاءالله از این کتاب هم بهرمند خواهید شد. از همراهی شما سپاسگزارم. خداوند بیارد.
یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن، یبن الحسن.
از رادیو معارف با برنامه بشارت همراه شما هستیم. موضوع مهدویت، دوستان شنونده، ظرفیت بسیار فوق‌العاده‌ای داره که در دوره‌های مختلف افراد طماع از اون سوء استفاده و اون رو به نفع خودشون مصادره کردن. مشهورترین حالت این قضیه رو در جریان مهدی سودانی میشه دید که با بهره از این ظرفیت فوق‌العاده مدت‌ها مقابل استعمار انگلیس ایستاد و به اهداف خودش نائل شد. اما همیشه عوامل مختلفی باعث شده که مدعیان دروغین مهدویت با اقبال و پذیرش گروه‌هایی از مردم، به خصوص افراد بی سواد یا کم سواد، روبرو بشن. حجت الاسلام و مسلمین نصوری در بخش دوم سخنانشون یکی از این عوامل رو بررسی می‌کنند.
عامل بعدی که وجود داره عامل تسهیل کننده هست. در تسهیل کننده وقتی بستره‌هایی برای یک عده به وجود بیاد، اونجا چیکار میکنن؟ میان مثلا تکلیف گریزی و اباحه‌گری میکنن. اکثر مدعیان در دوران معاصر فعلی ما میبینیم برای اینکه تکالیف رو برای مخاطبین راحت بگیرن، تکالیف رو از مخاطبین حذف بکنن، یک سری جریاناتی رو برای خودشون ایجاد میکنن. من یه نمونه مثال میزنم که یک آقایی بود با وجودی که یه سابقه بدی هم نداشته، ولی یه سری مباحث اعتقادی و یک سری از مسائل التهاب‌های اعتقادی باعث شده جریانات انحرافی رو برای خودش و بعد برای دیگران ایجاد بکنه. ایشون در سال 1374 در یکی از مساجد جامع یکی از شهرهای جنوب اومده، اونجا جلسات سیر و سلوک و تزکیه نفس گذاشته. خب سیر و سلوک و تزکیه نفس خوبه، این که نفس صریح قرآنه، یا زکیهم و یعلم الکتاب و الحکمه. اما این آدم شیاد اومده از این قابل جریان سوء استفاده کرده و 4 سال به عنوان استاد سیر و سلوک خودش رو جا انداخته، در حالی که عرفان گفتن و جلسات سیر و سلوک کار هر کسی نیست. اینجور نیست که فرد با یک خوندن کتاب، رفتن یک سایت و گوش کردن پای درس یکی از بزرگان بخواد خودش رو به عنوان استاد جا بزنه. اینها یک سری مسائلی است که واقعا کار هر کسی نیست. این آدم شیاد بعد از 4 سال به عنوان استاد سیر و سلوک، حالا یک عده آدمهای جاهل و نادان و هم آدمهایی که تو فضای ساده لوح و ساده اندیشی بودن دور خودش جمع کرده، در سال 78 ادعا کرد من شعیب ابن صالح هستم. خب ما شعیب ابن صالح در روایات، از 17 روایتی که ما در منابع روایی داریم در تو شخصی به نام شعیب ابن صالح، اصلا جایگاهش، این فرد کیه، تعریف شده از کجاست، اینا مباحث مطرح شده در منابع، هم در منابع شیعه و هم در منابع عزیزان اهل سنت. ولی می‌بینیم ایشون بعد ادعایی که شعیب ابن صالح کرده و بعد اومده خودش رو ادعای یمانی بودن کرده و بعد بالاتر در سال 80 اومده ادعای امام زمانی کرده. جالبه در صحبت‌های خودشون داشتن که چطور این همه ادعاها رو شما انجام دادید ولی کسی از شما سوال نکرد. گفت آخه مردم کاملا مطیع من شدن و شخص محور شدن و من تمام دستورات و برنامه‌های اینها رو براشون راحت کردم. مثلا فرد می‌خواست نماز بخونه، گفت لازم نیست نماز و رکوع و سجده و اینها داشته باشه. یعنی یک نوع تکلیف گریزی برای آدم‌ها ایجاد می‌کرد. اومده شروع کرده گفت با ذکر نماز بخونید. وضو لازم نیست، آب بگیرید. به جای وضو و استفاده از آب یا تیمم شما 5 بار بگید طاهر. این یعنی وضو. خب یک نوع اباحه‌گری. نگاه به نامحرم استحباب داره. حرام رو حلال کرد، حلال رو حرام کرده. یعنی یک نوع تکالیف رو حذف کرد. خب یک عده هم آدم‌هایی که سطح معرفتیشون عمیق نبوده، خب طبیعی بود که دنبال اینها جمع بشن. و ایشون در سال 82 ادعای الوهیت هم متاسفانه داشته و حتی امروز هم می‌بینیم بعضی از مریدان با وجودی که این فرد خودش تمام مسائل رو نفی کرده بود ولی اینا قبول نمی‌کردن. بعد معلوم شد که یک سری از جریانات خارجی پشت پرده هست که ازشون تقویت می‌کردن برنامه‌های اینها رو. پس تکلیف گریزی هم از مواردی است که مدعیان و انسان‌های منحرف میان با این روش مردم رو دعوت به خودشون میکنن. یا مورد دیگه داشتیم که در یکی از شهرهای استان البرز رفته بودن، حتی کعبه ساختن، عده دور خودشون جمع کردن تا بتونن موارد اعتقادی و مسائل خودشون رو بیان کنن. مثلا میگفت نسبت به مباحث خمس، نسبت به مباحث زکات، نسبت به مباحث عبادات، یک نوع تکلیف گریزی و اباحه‌گری رو در برنامه‌های خودشون داشتن. خود این تسهیل میکرد که برنامه‌ها رو به سمت خودشون دعوت کنن. نکته بعدی که در مورد تسهیل کنندگی وجود داره، حمایت خواص از مدعیان هست یا بی‌اعتنایی خواص از مدعیان. خب ما ببینیم بعضی از جریانات انحرافی که دچار بدعت و انحراف در جامعه شده و التهاب در جامعه مهدویت به وجود آورده، یک ادعاها رو به هر انگیزه‌ای یه سری مسائل رو انجام دادن که اینجا آدم‌های مشهور باید خیلی مراقب باشن و اینها رو دقت کنن، هم بی‌اعتنا نباشن هم باید حساس باشن که این آدم‌های مدعی خودشون رو روش ندن و به درجات بالایی نرسونن. چون اگر خدای نکرده آدم‌های مشهور و خواص حمایت از اینا بکنن یا بی‌اعتنایی از فعالیت‌های اینها بکنن، اینها برنامه‌های خودشون رو روش میدن.
ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، و بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشا حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشا حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
همراهان برنامه بشارت، استعمارگران برای گسترش دامنه و حوزه قدرت خودشون در سرزمین‌های اسلامی همیشه اسلام به ویژه شیعه رو مانع مهم دستیابی به اهداف خودشون دونستن. به همین خاطر با بدعت‌گذاری و بنیان نهادن فرقه‌های زاله و مذاهب ساختگی در برابر فرهنگ اصیل شیعی، زمینه سازی رشد و ترویج اونها رو در رأس برنامه‌های شیطانی خودشون قرار دادن. تأسیس مذهب قادیانی در پاکستان، بابیت و بهائیت در ایران و وهابیت در عربستان نمونه‌هایی از اون فرقه‌ها و جریانات دینیه. عوامل مختلفی هم همیشه باعث شتاب بیشتر جریان‌های انحرافی و مدعیان دروغین مهدویت شده. حجت الاسلام والمسلمین نصوری، پژوهشگر مجموعه دانشنامه امام مهدی علیه السلام، درباره عوامل شتاب دهنده جریان‌های انحرافی صحبت می‌کنند.
عامل بعدی عامل شتابزاست، یعنی بعد از اینکه عوامل زمینه ساز وجود داره و عوامل تسهیل کننده هست، عوامل یکی هست که شتاب میده بحث مدعیان رو در دوران معاصر، مثل جعل احادیث. ما الان جریاناتی مثل جریان یمانی که در عراق و بعضی از کشورهای دیگه متاسفانه زده در جامعه ما هم یک عده گرچه قلیل هستند به این جریان پیوستن، جعل حدیثه که خود جعل حدیث از قدیم نسبت به این جریانات ادعاها بوده. احادیث رو جعل میکنن از منابع غیر معتبر. حالا این جعل حدیث اگر خدای ناکرده یک جریانی بشه و حتی بعضی ها اگر توجه هم بهش نکنند و این حدیث روز به روز در جامعه اگر رشد پیدا بکنه به یک باور اصلی میرسه که طرف اگر اسناد و مدارک هم بیارن بگن آقا این سند نیست و دلیل نداره، این مقدار بر باورهای عمومی سخته. یعنی خود جعل حدیث خیلی کمک میکنه و اینجا دخالت آدم‌های غیر متخصص در مباحث کاملا تخصصی مثل مهدویت، به خصوص در مهدویت مباحث روایی مهدویت نیاز به یک تبحر خاصی می‌خواد. مباحث مثل علم رجال، مباحثی مثل ادبیات عرب رو باید کامل مسلط باشه، حدیث شناس باشه، منابع رو خوب بشناسه. خود اینها باعث میشه که یک عده آدمای شیعه از این جریان سوء استفاده بکنن. که در بحث جعل حدیث ما مواد زیادی که داریم که بعضی ها مثلا روایاتی رو از بعضی از منابع یا تقطیع میکنن، صدر و ذیل روایت رو میزنن و یا تحریف میکنن، یعنی اصلا منابع این روایات نیومده به اون روایات نسبت میدن. من مثلا جریان واقعی منا که پیش اومده بود و جمعی از حجاج بزرگوار ما از اونجا از دنیا رفتن، بعضی موقع ها دیدیم روایاتی رو آوردن مثلا از بعضی از منابع نام بردن، ما تمام نسخه های مشابه رو هم نگاه کردیم این روایات اصلا نبوده در اونجا. روایاتو جعل میکنن و بر اساس اون جعل طرف ادعاهایی رو هم انجام میده. این همون التهاب‌های اعتقادی است که در جریانات اتفاق میفته و فضای آدم‌های مدعی رشد میکنه. بعضی موقع که هم مسائلی که تسهیل میکنه و شتاب میده این جریان رو و اون بر اساس همون زمینه و تسهیل کننده هست، برداشت‌های ناصحیح از روایات. خب بعضی از روایات واقعا فهمش و درکش و توضیحش اگر طرف کارشناس نباشه، این وقتی که ناصحیح بیان بشود آدمای مدعی روش میکنن و اینجا تبدیل میشه برداشت‌های ناصحیح از روایات به باورهای غلط و این باورهای غلط خودش جریان سازی میکنه. شما مثلا فرقه شیخیه رو ببینید بر اساس یک اعتقاد غلطی و برداشت غلطی از رکن رابع، این تبدیل شد به باب و تبدیل شد به فرقه، تبدیل شد به ادعاهای مختلف. علی محمد شیرازی از خاصگاهی که در قدیم براش ایجاد شده بود مثل جریان رکن رابع ادعای بابیت کرد و بعد ادعای مهدویت و بعد هم ادعای الوهیت تا به موارد متعدد. اینجا میبینیم این جریان خودش برداشت‌های ناسهی از روایات تبدیل به یه باور غلط و این تبدیل به باور غلط جریان انحرافی رو در جامعه ایجاد کرد و آدم‌ها طرف ادعای مختلفی انجام داده، ادعای ارتباط با حضرت، ادعای قائمیت و همچنین ادعای الوهیت. در عوامل خود شتابزا ما می‌بینیم بعضی از مسائل هم دخالت داره، مثل جریان روانشناختی، جامعه شناختی، ضعف ایمان، ناکامی‌های شخصیتی. یک آقایی بود در یکی از شهرهای غربی کشور عزیز ما، یه سری مسائل فن و فنون و مسائل متافیزیکی و هیپنوتیزم خوب بلد بود. اومده شروع کرده تعبیر خواب کردن، شروع کرده یک سری مسائل درمانگری رو وارد کردن و بعد اینو ارتباط داده که حتما با حضرت ارتباط داره. چی بود؟ دنبال شهرتی بود، از اون ضعف ایمان و احساس ناکامی‌هایی که در زندگی داشت بر اساس همون می‌خواست خودشو رشد بده و این فضای انحراف ایجاد شده. پس اگر ما بتونیم جریانات مثل روانشناختی و جامعه شناختی و فضای اینچنینی رو برای آدم‌ها حل بکنیم و اون نگاه تعمیق در جامعه ایجاد بشه، آدم‌های شیاد از این نمی‌تونن سوء استفاده کنن. چون اگر ضعف ایمان باشه، تغییر استعداد اعتقادی زیاد داره، اونجا زهد فروشی میشه، عوام فریبی میشه و مسائل انحراف در جامعه ایجاد میشه و آدم‌های مدعی برنامه‌های خودشون رو ادعا میکنن، که مواد زیادی ما تو این قضیه داشتیم. حتی در یکی از شهرها طرف ادعا میکرد همسر امام زمانه و بعد شروع که خانه خودش رو تبدیل به یک کعبه کرده و با اذکار مختلف وارد اون خانه میشدن. خود این یک نوع شهرت برای این فرد آورده، فرد میگفت من لذت میبردم از این جور جریانات و این خودش شتاب میده افرادی که ادعاهای زیادی رو بخوان انجام بدن و از این بستر سوء استفاده خواهند کرد.
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا
مولا 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 مولا
خالق مهربان من، اگر دست تقدیر تو لباس سپید آخرت بر تن من پوشاند و درخت زندگیم تن به خواب زمستانی و ابدی خیش سپرد و آن ماه تابان در آسمان چشم مردمان آشکار شد، مرا از محراب قبرم برانگیز و توفیق احرام در صحن و صفایش عنایت کن تا لبه گویان گرد کعبه وجود مقدسش طواف کنم. ای اجابت کننده هر دعا، پنجره قلب منتظران رو به آسمان بیکرانت گشوده است تا به یک اشارت تو غبار غم و اندوه غیبت از دلها برخیزد و چشمها به تماشای باران ظهور بنشیند.
گل زهرا
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا.
عزیزان و عاشقان و منتظران، برنامه بشارت به پایان خودش رسید. از توجه و همراهی شما بسیار سپاسگزارم. تا بشارتی دوباره، خدا نگهدار.
در نماز
در نماز
هم از روی تو در یاد آمد
حالتی را
حالتی را
که محراب به فریاد آمد.
در نماز
در نماز
هم از روی تو در یاد آمد
حالتی را
حالتی را.